أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أبدائهم نتبرأ إلى الله. شب ارتحال نبي مكرم اسلام عليه الصلاة والسلام سلام و وجود نازنین سبت اکبر امام حسن مصطفی علیه السلام رو محضر امام عصر. شما دوستان اهل بیت عصمت و طهارت صمیمانه تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که ما در زمره هدایت یافتگان به دست پیغمبر اکرم و امام مجتبی باشیم، هم ولایتشون رو هم هدایتشون رو و هم محبتشون رو خداوند متعال به خودمون خانواده هامون ارزانی بفرماید انشاءالله. صلوات دیگری خط بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
در یک تقسیم بندی که به نظر میاد که از این تقسیم بندی خارج نمیشه تقسیم دیگری اضافه کرد و شق دیگری اضافه کرد، ما سه گروه آدم میتونیم داشته باشیم. یک گروه اون کسانی هستن که دین رو خوب شناختن و مجتهد در دین هستن، نه در فقه فقط، در همه ابعاد و مرتبه های دین مجتهدن، کارشناس در دینن. یه عده گروهی که دین رو قبول ندارن و دشمن هستن با دین و دین رو به عنوان یک راه حل فرد و اجتماع، راه حل مشکلات فرد و اجتماع قبول ندارن، اما یک دستگاه فکری الهادی و غیر دینی باز دارن و معتقدن که بله، ما اصلا به دین هیچ مراجعه ای نداریم، همه مشکلات رو میخواهیم که از راه غیر دینی، حالا علم یا هر چیز دیگه، این حل کنیم. بالاخره دین رو قبول ندارن، خیال راحت. یه عده دین رو به عنوان راه حل قبول دارن و کارشناس و مجتهد در این مسئله هستن. یه عده دین رو اصلا به عنوان راه حل قبول ندارن و کلن دین رو بوسیدن و گذاشتن کنار و حالا یا موهومش میدونن یا هر چیز دیگه. یه گروه سومی هستند که به هر دلیلی بین دین و دین نداری رو دارن جمع میکنن، حرف از دین میزنن اما خب دین رو نشناختن و گاهی اوقات دنبال حل مشکلات فرد و اجتماع هستن از دین، گاهی وقتا هم نه، به دین تمسک نمیکنن و از جای دیگه میخوان، متحیرن. حالا من نمیخوام بگم تعبیر قرآن در رابطه با اینها بوده، ولی شبیه به این میگه مذبذبین بین ذالک، مذبذبن گاهی وقتا، لا اولا ها اولا ولا ها اولا ها اولا، یه موقع با اینن یه موقع با اون سمتن، یه موقع این وری فکر میکنن یه موقع اون وری فکر میکنن. دقت هم کرده باشید این گروه دوم خیلی تعدادشون، مخصوصا حالا تو جامعه ما، نه حالا تو غرب، بله اون گروه گروهی که عرض کردم که دین رو قبول ندارن اونا زیادن، مثلا در این 7 میلیارد نفر جمعیت که توی کره زمین هستن، ممکنه تو اروپا و توی آمریکا، مخصوصا آمریکای مثلا جنوبی و اینها و بعضی از کشورهای آفریقایی، کسانی که اصلا دین به گوششون نرسیده، اصلا دین رو قبول ندارن به عنوان یه راحت، تعدادشون زیاد باشه. ولی تو جامعه ما و جوامعی که اسلام آمده اما عمیق نشده، این گروه دوم که مذبذبین بین ذلک، لا اله الا و لا اله الا، این حالت رو داره. یعنی هم دین رو شناخته هم نشناخته، هم دین رو میفهمه هم نمیفهمه، کارشناس هم نیست. گاهی اوقات مسائل دیگه ای رو میشود به عنوان دین براش جا انداخت و خدای نکرده گاهی وقتا گرفتار خرافات میشن و مواردی از این قبیل. من با این سه تا دسته بندی که عرض کردیم کار دارم. حالا در اثنای صحبت بعضی از مسائل مطرح میشه که میخوایم اون تاریخی که به نسبت امام مجتبی علیه السلام و پیغمبر اکرم هست رو با این نگاه، با این تقسیم بندی ملاحظه بفرمایید. شما وجود نازنین پیغمبر اکرم در روز 17 ربیع الاول به تاریخ ماه، یعنی با اون کارشناسی که شیعیان کردن، مورخین شیعه نظرشون است که 17 ربیع الاول، اهل سنت میگن نه 11 ربیع الاول، در مکه معظمه حضرت در سال آم الفیل دیده به جهان گشودن. در اثر اون ولادت اون حضرت اتفاقات مهمی در جهان رخ داد که اینا ثبت شده. بعضا تقریبا سال 500 میلادی بوده، یعنی قرن پنجم میلادی بوده که در تاریخ ها نوشته شده. حضرت 30 ساله بودن که امیرالمؤمنین در سال 30 آم الفیل، وجود نازنین امیرالمؤمنین 13 رجب به دنیا میان. بعد نگهداری امیرالمؤمنین و وجود نازنین و پیغمبر اکرم به عهده میگیرن، به خاطر اون مسائل اقتصادی که برای حضرت ابوطالب علیه السلام حسب ظاهر اتفاق افتاده بوده، ولی باطنش اینه که نه دیگه، پیغمبر بالاخره وصی خودش رو خودش میخواد تربیت کنه و بزرگ کنه. و سال 10 هجری قمری حضرت در 40 سالگی مبعوث میشن، پیغمبر میشن. بعد 3 سال مخفیانه و 10 سال رو هم 13 سال در مکه دین رو تبلیغ میکنن. و بعد که به یثرب میرن، اونجا میشود مدینه النبی، 10 سال هم در مدینه اون جد و جهد خودشون رو برای آوردن دین و تفهیم دین و تعلیم و تربیت مردم به عهده میگیرن، کاراشو انجام میدن. بسیار دوران عجیبی بوده از این جهت که شما الان میبینید ما 37 سال، تقریبا 38 سال، 37 سال انقلاب کردیم، چقدر تونستیم جلو بریم، چقدر تونستیم کار انجام بدیم، چقدر تونستیم مثلا اون دستاوردهای فیزیکی انقلاب که ما رو مثلا 11 برابر 13 برابر سرعت متوسط پیشرفت علم رو داریم، بله اینا قابل احصائه. ما تو خیلی از صنایع رشد کردیم، تو خیلی از زمینه‌ها کشورهای مختلفی رو بدون جنگ تونستیم الحمدلله فتح بکنیم. فتح بکنیم یعنی هم‌عقیده کنیم با خودمون و در اونجا هم نفوذ داشته باشیم. اما کار فرهنگی، اینکه مثلا نسل اول انقلاب، نسل دوم انقلاب، نسل سوم انقلاب، این دستاوردهای معنوی بسیار سخته، این سخته. و الا کشور گشایی رو دیگران هم کردن، انجام دادن. وجود نازنین پیغمبر اکرم در یک کشور جاهل و جهل زده ای از همه انواعش، از نظر بهداشتی عقب افتاده بودن، از نظر روابط اجتماعی، از نظر عاطفه، از نظر علم، اینها خیلی عقب افتاده بودن. بله حکومت بزرگی بود، استبداد درش بود، رونق اقتصادی بود، اینا بود، اما شراب بود، قمار بود، زنبارگی بود، ظلم بود، زنده به گور کردن بود، آدم کشی بود، دعوا بود، مرافعه بود، اینجوری بود. شهر مدینه و مکه و اینا اینجوری مردم زندگی میکرد. و از اینها پیغمبر آمد اون تمدن بزرگ اسلامی رو راه انداخت و موفق بود. 10 سال حضرت تو مدینه بود. 10 سال اصلا قابل مقایسه نیستن با این چیزهایی که حالا ما داریم. فراغ بال پیدا کرد که مقام معظم رهبری سلام الله شنیدید چند سال پیش صحبت میکردن میفرمودن که چه 10 سال با برکتی بوده. هیچ انسانی روی کره زمین عمرش اینقدر برکت نداشته برای مردم که این سخن بگذار تا وقت دیگه. سال سوم هجری 15 رمضان وجود نازنین امام مجتبی به دنیا میان. سوم هجری یعنی 3 سالی که پیغمبر آمده در مدینه. 3 سال آمده، تقریبا 1 سال قبلش حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین ازدواج میکنن، تقریبا سال دوم هجری. و 15 رمضان این بزرگوار به دنیا میاد. داستان ولادت ایشون، نامگذاری ایشون بسیار باز داستان مهمیه. اونجا یکی از اتفاقاتی که میفته، جوان‌ها بدونن این قصه ها رو بشنون، خوبه اینه که به امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا عرض میکنند که یا امیرالمومنین ما این بچه رو اسم بگذاریم. حضرت میگه که من پیشی نمیگیرم و سبقت نمیگیرم بر رسول الله. خدمت آقا رسول الله میرسن، حضرت میفرمایند که من بر خدای خودم پیشی نمیگیرم، صبر میکنن، سبقت نمیگیرن تا جبرئیل نازل میشه. عرض میکنند که یا رسول الله، خداوند متعال سلام رسوندن و تبریک گفتن و فرمودن، این جمله مهمه، و فرمودن که نسبت علی به تو مثل نسبت هارون است به موسی. یعنی باز بحث ولایت و وصایت و وزارت داره مطرح میشه. نسبت علی به تو که هارون وزیر موسی بود این چنین است. نام فرزند اول هارون شبر بوده است و این زبان زبان عبریست، عربیش میشود حسن، از عربیش میشود حسن به همین معنی. بعضی ها گفتن تا زمان امام مجتبی یعنی ولادت حضرت نام حسن سابقه نداشته در عرب به این شکل، مثلا اسماء دیگه بوده است اما حسن نبوده است. حسن رو حضرت اونجا نامگذاری میکنن. بعد که امام حسین متولد میشن بعد مدت کوتاهی، شاید 7 ماه بعد 8 ماه بعد، اونجا هم باز جبرئیل نازل میشود، میگه البته که به اسم دوم پسر هارون، دومی پسر هارون که شبیر بوده است، ما اسم حسین رو میگذاریم، که اینا هر دو اقتباس از اونجا بوده و مطرح میشه. خب مردم میبینن این صحنه رو و علاقه نبی مکرم اسلام به این بچه ها رو میبینن. اینا بسیار نکات مهمیه. امام مجتبی علیه السلام، بخوام تاریخ فیزیکی مطلب را عرض بکنم بعد برسیم به اسم محتوایش. حضرت 3 هجری قمری به دنیا میان. امام مجتبی 10 پیغمبر از دنیا میرن، یعنی وجود نازنین امام مجتبی تقریبا 7 ساله یا 8 ساله بودن که پیغمبر از دنیا رفت. ماجرایی که شنیدید در رابطه با سقیفه و کوچه بنی هاشم و اینها حدوداً 8 سالگی امام مجتبی بوده، 7 سالگی حضرت حسین علیه السلام بوده و مثلا 2 سال کوچکتر از امام حسین هم تقریبا میشه 6 سالگی یا 5 سالگی حضرت زینب. حضرت زینب حدوداً 5 ساله بودن در قضایه های سقیفه و اینا. خب این ماجره ها رو شما میخواید تجسم کنید دیگه، الان میخواید تجسم کنید این سن این بزرگوارها و موقعیتی که داشتند رو ملاحظه بفرمایید. خب امام مجتبی در 7 سالگیشون پیغمبر از دنیا میرن و تقریبا 90 روز بعدش، یعنی باز 7 ساله 8 ساله که بودن، مادر مکرمشون حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا میرن. و در دوران امامت امیرالمؤمنین وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام به عنوان یک مباشر و کمک کار با امام علی علیه السلام بودن. حضرت امیر سال 40 هجری قمری از دنیا میرن و شهید میشن. سال 40 قمری تقریبا حضرت مصطفی علیه السلام تقریبا بله حدودا از سوم که حساب بکنیم بله 37 سالشون بود. بله 37 سالش. 10 سال امام مجتبی بعد از امیرالمؤمنین با معاویه بودن، یعنی دم زیر بار سنگین حکومت اموی بودن. تو این 10 سالی که ایشون زیر بار و زیر استبداد و استکبار اموی بودن، امام حسین هم بوده با ایشون. یعنی اینجور نیست، بعضی هم میان میگن امام حسین دست به شمشیر بوده، امام حسن نبوده. نه اینجوری نبوده، هر دو بودن. اگه امام حسن بوده، امام حسن هم بوده. سال 50 حضرت شهید میشن. حالا از 50 تا 61 قمری که امام حسین شهید میشه، این 10 سال هم باز امام حسین با امویا بوده دیگه. کربلا که نبوده که، دیگه قضای کربلا نبوده که. امام حسین بعد از اینکه خودش هم امام میشه مدارا میکنه 10 سال. بعد که معاویه علیه اللعنه از دنیا میرود، امام حسین قیام میکنه. میخوایم وارد بحث بشیم، این تاریخ ها رو داریم. پس امام مجتبی علیه السلام 10 سال با اموی ها بوده است و اون قضایای بسیار سخت و سنگین بعد از امیرالمؤمنین رو که حالا بعضی از قسمت هاشو من عرض میکنم. خب این بخش تاریخی که سن شریف حضرت رو مطرح کردیم، یه نکته بسیار مهم می رو اینجا حالا من عرض میکنم، امانت، یادگار در خدمت شما عزیزان. ببینید عزیزان، آدم هایی که گروه اولن کارشناس در دینن که هیچ، اونا از دین می گیرن مطلب رو. اونایی که مزبزب بین دین هستن و بی دینی، هر آینه دستشون به دین نمیرسن و هر آینه دستشون به اون کمالات انسانی نمیرسن، اون کمالات انسانی رو میارن پایین، یه رنگ دینی بهش میزنن، تئوریزه میکنن مسائل غلط رو. ببینید، تئوریزه میکنن مسائل غلط رو. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یه کار غلطی میخوای انجام بدی، اینو میخوای حق جلوه بدی، محق جلوه بدی، این کار رو انجام میدن اینو. و این اختصاصی عزیزان به فقط شیعه هم ندارد، اختصاصی به اسلام هم ندارد. از زمان حضرت آدم و از زمان حضرت خلقت حضرت آدم و شیطان که دسیسه کرد و گفت من سجده نمی کنم به آدم، چرا؟ چون خلقتنی من نار و خلقتنی من طین، تا امروز این وضعیت هست. یعنی فکر نکنید که مثلا شیطان من سینایی رو یه جور از راه به در میکنه، دیگری رو یه جور دیگه. نه، فرمول کلیش یکیه، گرچه شکلش و قالبش و مثلا حالا بنده رو ممکن است که به بچه‌م علاقه مند کنه و بچه من، خب بچه من اون یکی هم به بچه خودش علاقه مند کنه، اما شیوه کار همینه. اگر این نبود اصلا بیان تاریخ فایده ای نداشت. اگر قرار است هر کسی منحصر به فرد از راه بدر بشه و هر کسی منحصر به فرد هدایت بشه، اصلا بیان تاریخ معنا نداره. حتی آیات و قرآن دیگه خیلی به کار ما نمیاد. اما خداوند متعال میگه نه، همه آدما یه جور هدایت میشن، همه آدما هم یه جور میرن جهنم. این یه جور رو بخونید در قرآن، بعد انواع این رو بیان میکنند. حالا این بخشی رو که من الان عرض میکنم بسیار بخش مهمیه، من نمیخوام خیلی مقدمات علمی بحث طولانی بشه. داریم ما در بین مسیحی ها، ببینید در بین مسیحی ها ما این تفکرات رو داریم، میگن که اگر ببینید بین حکومتی که میاد حاکم میشه بر مردم، حکومتی که بر مردم حاکم میشود، مستبد است، زورگوست، به مردم ستم میکند. ببینید چقدر جمله فریبکاران است. میگن این زور و این ستم و این ظلم توحید افعالی است. خداوند متعال اراده کرده است که یه ظالمی بر مردم حاکم بشه. و اگر یه ظالمی به مردم حاکم شد، این مشیت الهیه. شما اگر به این اعتراض بکنی، به مشیت الهی اعتراض کردی. ببین کجا رو داره میزن. میخواد ظلم رو تئوریزه بکند. ببین چی میگه؟ توحید افعالی. میگه آقا مگر نه این است که شما میبینید که هر اتفاقی که میفته تحت ید قدرت الهی است؟ بله. الان آمریکا بر یمن مسلط شده یا نه؟ بله. آیا آمریکا بر سوریه و عراق دارد ظلم میکند یا نه؟ بله. این مشیت الهی است. شما نباید بر مقابل مشیت الهی حرف بزنید. اگر حرف بزنید، این معلوم میشه که شما در مقام تصمیم نیستید. این همین جمله رو عبیدالله زیاد تو کوفه به حضرت زینب گفت. این همین جمله. ببین مسیحی ها گفتن این بره. حالا نگاه مردمی هم که سواد ندارن، مجتهد نیستن، ببینید دستشون هم دست مجتهدی است. من میخوام امروز این زنگ خطره رو داریم میزنیم ها. ببینید همه این انواع الان هم هست. عبیدالله زیاد به حضرت زینب سلام علیها اینجوری گفت، گفتش که دیدید خدا شما رو ذلیل کرد. حضرت زینب گفت چرا حرف می... این چه حرفیه؟ خدا ما رو زنه کرد، تو داری ظلم میکنی، میندازی گردن خدا. بر اساس توحید افعالی داشت این حرف رو میزندی. بگم مگر نه این است که همه چیز به ید قدرت خداست؟ بله. خب ما که بر شما مسلط شدیم، خدا راضی بوده ما مسلط شدیم. بعد حضرت فرمود که این که تو ظلم کردی، ننداز گردن خدا. خدا به شما اختیار داد جهنم و بهشت رو هم معرفی کرد. شما جهنم رو انتخاب کردید، ظلم رو انتخاب کردید. چرا مغالطه میکنید؟ بله همه چی به دست قدرت خداست، ولی خداوند متعال به انسان اختیار داد لنبلوکم ایکم احسن و عمل. اینا آمده همین حرف رو میبینید مسیحی ها داشتن در قبل از اسلام داشتن. یه جمله دیگه، یه عده آمدن گفتن که ببینید آقا هر چقدر ظلم و ستم در جامعه زیادتر می شود، مردم به معنویت گرایش پیدا میکنن، عرفانی مسلک میشن. وقتی در یک جامعه فقر مسلط می شود، مردم میرن به سمت عرفان، میرن به سمت زهد. زمانی که مغول به ایران حمله کرد، بیشترین عرفا در زمان حمله مغول بوده. مولوی بوده، عطار نیشابوری بوده، بعد دیگه نمیرم ابن فارس بوده. اصلا مسلک عرفانی در زمان ظلم میبینید که رشد و نمو پیدا میکنه. بنابراین وجود یک حاکم جائر ظالم، خیلی جمله مهمی ها، وجود حاکم جائر ظالم برای این که مردم به سمت معنویت سوق داده بشن، مسجدها پر بشن. من از شما میپرسم الان اگر کسی ظلم نکنه، ها؟ همه دارن، همه ماشین آخرین مدل دارن، همه خونه دارن، زندگی دارن، کسی دیگه پا میشه میاد هیئت؟ کسی پا میشه میاد مسجد؟ کسی نمیاد. فقیر و بدبخت و بیچاره پا میشه میاد مسجد؟ اونی که پول دار میشه دیگه مسجد نمیاد که. باید یه نفر ظالم باشد، ظلم بکند به مردم تا مردم پاشن بیان توی مسجد. بعد میان مسجد، حاج آقا چی کار کنیم؟ حاج آقا چیز کنیم؟ بعد شما شروع میکنید روزه میخونید، نصیحت میکنید، بساط شما رونق پیدا. کلیسا به این نتیجه رسید که حاکم جائر باشد، امور کلیسا رونق پیدا میکنند، مسجد رونق پیدا میکنند، مردم میان به این سمت. ببینید اینم یک مقدمه تفکر برای اینکه بگم که الان از جهان حجتیه یا چی میگن؟ میگن ظلم و جور زیاد میشه باعث میشه امام زمان بیاد. خوبه؟ چه اشکالی داره؟ بذار ظلم و جور زیادتر بشه، حتی اگر شد ما خودمونم یه آبی بریزیم بد نیست. ظلم و جور زیاد بشه تا امام زمان علیه السلام بیاد. مورد آخر که عرض میکنم بعد دیگه وارد بحث بشیم، ببینید چقدر این تفکر خطرناکه. این تفکر به این چقدر خطرناکه. میگه که وقتی یک حاکم جائری میاد به مردم ظلم میکنند، هیچ چیزی مثل دین نمیتونه به مردم آرامش بده که این ظلم رو بپذیرن. مثلا الان به مردم داره ظلم میشه، بعد ما مردم رو جمع میکنیم میگیم آقا ظلم داره میشه، تحمل کنین، اون دنیا اجرش رو بگیر. بودن آخرت، بودن آخرت و بودن روحانیونی که به وعده های بهشت و جهنم مردم رو آماده میکنن برای پذیرش ظلم، این بسیار مطلب مهمیه برای طواغیت، برای طاغوت ها. حدیث میارن، روایت میارن، میخونن برای مردم، میگه آقا مردم ظلم میشه، صبر کنید و این ظلم در آخرت برای شما خوب است، وجود آخرت برای ما خوب. این مقدمه آخر که عرض کردم تفاوت اسلام است با مسیحیت، تفاوت اسلام ناب محمدی است با اسلام بله حدودا 25 دقیقه من سریع تمامش میکنم که شما عزیزان خسته نشید. ببینید اسلام، عزیزان، جوانها، نوجوانها، رفقایی که تحصیل تدریس دارید و میکروفون و تیربون دستتون هست، تفاوت امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام از اینجا، اینجا ببینید، اینجا مشخص میشه. اسلام میگه، اسلام میگه ما دو نوع مظلوم داریم، یعنی یکی ظالمه یکی مظلوم. خود مظلوم دو نوع هن. یکی مظلومی که تن به ظلم میده، یکی مظلومی که تن به ظلم نمیده. اونی که تن به ظلم میده این پنبه رو از تو گوشش در بیاره که میره بهشت و تو آخرت بهش حوری بهشتی میدن. به هیچ عنوان. ببینید زاویه مسیحیت اینجا شروع میشه. اگر بر شما ظلم کردن تن به ظلم دادی دیگه معجور نیستی، معجور نیست یعنی اجر ندارین. بچه هم بفهمن، ببین پاداش آخر ثواب دیگه بهت نمیدن. یکی زد تو گوش ما، ما صورتمون رو گرفتیم گفتم آقا یه دونه دیگه هم بزن این طرف، این که دیگه اجر نداره که. میشه چی؟ خسرت دنیا، تو دنیا که ظلم شد بهت بردن، و خسر الاخره. چرا؟ چون تو آخرت هم دیگه اجر نداری. ببینید تفاوت امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام در این نبود که یکی ظلم رو پذیرفت یکی نپذیرفت، نه، هر دو ظلم رو نپذیرفتن، منتها شیوه عمل کردشون در زمان معاویه فرق می‌کرد. معاویه متجاهر یعنی علنا تظاهر به دینداری می‌کرد، ولی در پستو مشروب بخورد. مردم هم شاید خبر داشتن، شاید، شاید هم نداشتن. اما یزید آمد تجاهر و تظاهر به بیدینی کرد. با این آدم میشه جنگید، ولی با اون یکی نمیشه. آب گلالود میشه، مردم نمیدونم. میگه بالاخره این الان قرآن زده بالای نیزه، من چه کنم؟ نمیشه. امام مجتبی آمدن بهش گفتن، مثلا میومدن سلام میدادن بعضی از این گروه دوم، اول صحبت چی گفتن؟ گفتم یه عده کارشناس دینن، یه عده کارشناس ضد دینن، یه عده این وسطن. بعضی از این وسطی ها میامدن به امام مجتبی میگفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که ذلیل کردی مؤمنین رو، تو رفتی مثلا مذاکره کردی، صحبت کردی، ما رو ذلیل کردی. به امام مجتبی میگفت. امام مجتبی علیه السلام یک انسان سلحشور بود. سلحشوری او رو در صفین دیده بودن، سلحشوری او رو در جنگ جمل دیده بودن، سلحشوری او رو در جنگ نهروان دیده بودن. کسی بود که شمشیر به دستش و یک آدم سلحشور مبارز شجاع مذاکره خیلی براش سخت‌تره، یعنی با طبعش نمیخونه. او یک انسان رشید و یک انسان کسیست که با جنگ و جهاد خو گرفت، میتواند، آدم قویه، آدم نترسیه. بعد به این آدم بگن بیا، ولی نگاه میکرد میدید او داره تجاهر میکند به اسلام و تظاهر میکند به اسلام، اما با پشت پرده جور دیگریه و داره ظلمم میکنه. امام مجتبی ظلمو نپذیرفت، اگه میپذیرفت که دیگه نمیکشتنش. اما شیوه مبارزه او در اون 10 سال فرق میکرد. شیوه مبارزه امام حسین هم تو اون 10 سال فرق میکرد. امام حسین 10 سال پای منبر معاویه نشست و حرف شنید، اما مبارزه میکرد، حقو میگفت، اما گفتن حق با شمشیر نبود، نمیشد شمشیر کشید. خود آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی مبارزه رو شروع کرد، شما شنیدید سخنرانی کرد، منبر رفت، ولی دست به شمشیر نبرد با خلفا، چون رو به ظاهر دین عمل میکرد، هر جا میتونست این رو نصیحت میکرد. پس بشنوید، مظلوم در دین میره بهشت، اما منظلم یعنی کسی که ظلم رو بپذیره و قبول بکنه، این نمیره بهشت. اسلام با مسیحیت فرق داره. الان بچه های حزب الله لبنان مظلومن، بهشون ظلم میشود، اما اینو زیر بار ظلم نمیرن. از زینب زیر بار ظلم نمیرفت، دست او رو بستند، خودش به دست بستن رضایت نداد. سید الشهدا آقا من که نمیخوام با شما دست بیعت نمیدم، من ظلم شما رو تایید نمیکنم، زیر بار نمیرم. قامت او رو خم کردن، نه اینکه خودش خم شد. شما الان برید ببینید، همه امشب تو اینترنت سرچ کنید، یه دن از آخوندا زمان شاه دست فرح رو میبوسیدن، عکسش هست الان تو اینترنت، آخوندی که خودش خم میشه دست فرح رو میبوسه، دست شاه رو میبوسه. این غیر امامه که رفتن دستبند زدن و بعد گذاشتن تو ماشین رو بردن قزلنثار رو بعدم تبعیدش کردن، او رو خم کردن، اینا خودشون خم شدن. اونی که خمش میکنن میزنن ستون فقرات او رو خورد میکنن، مثل سید الشهدا که فرمود الان این کسر زهری و قلتیلت، اون کسی که او دارد این رو کمرش رو میشکند، این میره بهشت، میشه سید شهدا. اما کسی که خودش خم شه مثل شریح قاضی، ببوسه دست ظالم رو، این که بهشت نمیره که، این که قبول نمیکنن که. رضا فرهنگ حسین رو جور نکنن. الان مردم عراق عزیزان خیلی بلد نیستن این مسائل رو، اسلام ناب رو امام به ماها یاد داد، متحریب ماها یاد داد، اینا تو کتاباشون گفتن، ولی ما هم بلد نبودیم. ما هم گفتم آقا این حاکم جائر ظالمه، ما که زورمون نمیرسه، برش کن. امام گفت نه، ما باید بجنگیم با او از هر راهی که میتونیم. بله راهش البته متفاوت است، اما ما خم نمیشیم دست ظالم رو ببوسیم. بله میزنن خم میکنن بدن آدم رو، اون یه بحث دیگه است. اون موقع میریم بهشت. حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، مگر نمیگن اینا دست به دیوار گرفتن راه رفتن؟ مگر نمیگن اینا قامتشون کمان شد؟ مگر روزهشو نمیخونیم؟ یه موقع دشمن میزنه تو قامتت کمانی میشه، این عزته. یه موقع خودت قامتت کمانی میشه برای اینکه مثلا دسته یکی رو ببوس، تا بکنم پشت به خدمت دوتا، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنم پشت به خدمت دوتا. همه میگه چرا من ذلیل بشم به خاطر یه متاع دنیا خم بشم جلوی یه ابر قدرت؟ بله بزنن ما رو خم کنن، اون یه بحث دیگه از معجوری. بین مظلوم و منظلم فرق است. اینو باید ما از فرهنگ خودمون دور کنیم. تو ادارجات سازمان ها تا به یکی یه ذره زور میگن شریک میشه تو رشوه، تو اشوه، تو همه چی. بعد بهش میگه که حاجه ما که زورمون به اینا نمیرسه. خب از همینجا شروع میشه. یه آقای مطلبی من شنیدم میگفتن توی میدون ابوذر یه شیرفروشی شیرو گرون میداد، ایشون دستاشو گذاشته بود جلوی درگاهی شیرفروشی، گفته بود نخرید تا زور شیراش میگنده، مجبورم که ارزون بده. چرا تم میدید وقتی قیمت گزاف داره میده؟ تو چرا میخری؟ نخر برو. وقتی کسب نامشروع داره تو چرا باهاش هم پیاله میشی؟ نشو. بین پذیرفتن ظلم، ببینید بین پذیرفتن ظلم و مقاومت در ظلم، بین به اندازه بهشت و جهنم فاصله هست. مبادا فرهنگ اسلامی رو به ما موقت ارائه بدن. حالا این وجود نازنین امام مصطفی علیه السلام آمد، شب فرماندهی سپاه او رو فریدند و دیگرانم نامه نوشتند. عرضم تمام. آقا نامه نوشتن به ماویه، گفتن اگر میخوایی ما کتبسته امام مصطفی رو تحویلت میدیم. و تو این فضا امام مصطفی دید اینا میخوان ذلیلش کنن. اگر مذاکره کند با عزت و بعضی از بخشهای اسلام رو در این مذاکره و صلحنامه بیارد، تونسته اسلام رو حفظ کند با عزت، ولی اینا تحویلش میدن. بارها امام مصطفی رو ترور کردن، تو نخلستان حضرت رو اصحابش فراری دادن از دست، نه اینکه فرار کنند، بردن یه گوشه که حضرت برود اون سمت از دست کسانی که میخوان بکشن. یکی از اونجا آمد بیرون و خنجری رو تو ران پای حضرت با سمش وارد کرد، بعد حضرت رو بستری کردن، معالجه کردن، بارها به ایشون سم خوروندن، بارها. یعنی هر جا قضا میخورد، الان دیدید یه پیشمرگ میذارن مثلا یک کسی رو که احتمال است که ترورش کنن، قضاشو یکی دیگه میخوره، بعد اون میخوره، که اگر سمی هست اون زمان امام مصطفی نبود این مسائل. حضرت قضا میخورد میدید مسمومه، بعد میرفت سر قبر پیغمبر استشفا میگیره برمیگشت. بارها اون رو ترور کردن، نامه دادن که ما میخواییم و دستبسته تحویلت بدیم امام حسن. بعد حضرت آمد خطبه خون، گوای مردم دیگه ما که گفتیم بجنگید، پدر ما رو که بهش وفا نکردید، با ما هم که راه نیامدید، ما با معاویه میخواییم این آتش بس رو امضا کنیم با این ادله با این مسائل. یه دفعه یک کسی بلند شد اون وسط از این گروه دوم که سواد دینی نداشت، بلند شد گفت قد کفر الرجل، ببین رجل کافر شد. بعد تا گفت کفر الرجل ثمرش اینه، ببینید یک کسی کافر میشه، یه نفر که کافر میشه مالش مباهه دیگه، مالش محترم نیست، میتونی غارت کنی، جانشو میتونی بگیری. این زیارت اربعین خوندید هفته قبل، گفت قتیل العبرات اسیر الکربات، بعد کسی که مباه دونستن حمله به حرمش رو، یعنی به زن بچه او جسارت کردن رو مردم مباه دونستن. چجوری مباه دونستن؟ اول او رو نعوذ بالله کافر اعلام کردن، بعدا اینا گفتن امام مجتبی کافر شده، تا گفتن کافر شده همونجا ریختن خیمش رو غارت کردن، همونجا خیمه امام مجتبی رو غارت کردن. بعد این عبا رو از رودوشش کشیدن بردن، عبای حضرت رو همونجا کشیدن بردن. حضرت نماز میخون، سجاده رو از زیر پاش کشیدن، گفتن این که مسلمون نیست، چه نمازی چه سجادی، سجاده رو از زیر پای پسر پیغمبر کشیدن برد. یعنی واقعا اون چه که برای امام مصطفی اتفاق افتاده، چقدر این مرد مظهر صبر و تحمل بوده ولی دین رو حفظ کرده. بعد اونجا امام حسین هم بود، همین راه رفت، اول فضل لباس هم بود همین راه ها رفت، نه اینکه الان اونا بودن جور دیگه بود. و آمدن آخر این بود که اینا سمی رو که به حضرت خوروندن، سم با حضرت میرفت، بعضی موقع ها انگوش میزدن، قیم میکردن، بالا میوردن، بعد میرفتن در روزه حضرت خاتم استشفا میگرفتن، دیدن نمیشه، آخرش سوده الماس دادن. سوده الماس مثل شیشه خورده است، هضم نمیشه، دفعم نمیشه، میچسبه به بدنه معده حضرت. این چرخید آسیاب میکرد، 40 روز تو بدن حضرت بوده. این که پاره های جگر حضرت آمده توی تشت، از سم نبوده، سم رگ رو آسیب میزنه، معده رو که کاری نداره، ولی الماس، سوده الماس، میدونی الماس سخت‌ترین عناصر در طبیعت. حضرت رو بهش این رو دادن تو غذاش، همسرش هم داد به دختر اشعس، معاویه بهش پیغام فرستاد که اگر امام حسن رو از ما شر کوتاه کنی، شرش رو، ما بالاخره چه میکنیم با تو، پول میدیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم. تو غذای حضرت ریختن، این 40 روز این آسیاب میکرده معده رو، دیگه تیکه پاره کرده بود اون لخته های جگر که میاد و به تشت میریزه. اینا به خاطر این بود که حضرت ظلم رو نپذیرفت، خم نشد جلوی ظلم، هر جا رسید اسلام رو گفت، حالا با شمشیر نه، ولی خطبه خواند، صحبت کرد، اقامه دعوا کرد، اونجا صحبت میکرد و اون مبارزه رو ادامه داد. و اون قضایایی که حالا اتفاق افتاده که عزیزان روزه میخونن و شما همه مستحضر هستید، که امام حسین علیه السلام آمد، گفت چطوری عزیز برادر عزیزم، در چه وضعیتی هستی؟ گفت میبینی که این دیگه مرگ است که آمد. صورت مطهر امام مجتبی رو روی شونش گذاشت، گفت غارت زده کسی نیست که اموالش رو بردم، منی که برادری مثل امام مجتبی رو دارم از دست میدم، غارت زده من هستم. اینجا اولین بار در تاریخ ظاهرا با این عبارت امام مجتبی فرموده است که البته که من وضعیتم بله غمبار است، اما لایام که یام که یا ابا عبدالله، من صورتم رو شونه توست، خواهرم کنارمه، برادرم کنارمه، وضعیت خیلی اسفباره، اما شما هستید. اما لایام که یام که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نخواهد بود که همه عالم و آدم و فرشته ها و اجنه مصیبت زده اون ایام خواهند شد. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا.